بحران جدی مواجه شده مهاجرته. یه نیروهای تربیت کردن و حاضر بودن در ایران حتی با حقوقای بالا همشون پرداخت کنه، اما فرصت دیگری در کشور دیگه اونا داده شده و رفتن و الان تقریبا بسیار شرکت دفاترشون رو حتی تعطیل کردن، فریلنسر شدن و دارن از تولید برای صادرات فکر میکنن. ما قبلا در صنایع فرهنگی در ایران مانیفست تولید برای فروش بود، یعنی انیمیشن، شکل انیمیشن مثلا یه سفارش میگرفت کار میکرد. الان دارن فکر میکنن چگونه تولید کنن که این رو به صادرات برسونن. این یعنی درآمد. ما بسیاری از گیمایی در دنیا تولید میشه، یه بخشی از اون مثلا برنامه نویسی یا فرض کنید طراحیش در ایران انجام میشه.
الان تو گیم و انیمیشن واقعا خوب کار
بله، ما الان تو وی آر خیلی پیشرفت کردیم، تو انیمیشن در ایران خیلی از کم خدمتتون شاید ما خودمون مستقیم تولید کننده نباشه، اما یه سهمی در تولید انیمیشن جهان امروز ما داریم.
بله.
یعنی هزینه‌های تولید در ایران پایینه، جوانای با استعداد و آموزش دیده که اینها خیلی جالبه، به صورت خیلی غیر رسمی هم کار میکنن ولی خیلی با ارزشه و من اصلا سورپرایز میشم هر دفعه که اینا رو میبینم، تعجب میکنم مثلا این و این موقع من فکر میکنم مثلا بعضی از پلتفرمای ما نسبت به جمعیتش خیلی اکتیو هم بدن که نسل اون مخاطب وفادار رو داریم، این علاقه مندار رو داریم. حالا به هر حال من این رو آینده خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم، مشهور برای اینکه به هر حال این همینا درست باشه.
ممنونم دکتر پیروز ارجمند با ماست اینجا بارکد رادیو اقتصاد. اما نکات مهم این بخش، توی این بخش به چالش های صنایع خلاق و صنایع فرهنگی پرداختیم، از جمله خب تمرکز پلتفرم هایی رو گفتیم مثل گوگل، مشکل ممیزی و رگولاتوری و حالا به خصوص وزارت ارشاد در این حوزه، به توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره داشتیم و چالش نظام مالکیت فکری کارآمد، نبود حمایت دولتی از بخش خصوصی رو بهش اشاره کردیم که شاید در حوزه‌های دیگه هم هست، و همینطور به کنسرت‌ها و اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاد و تأثیر نوآوری و فناوری و تکنولوژی در اون گفتیم و به چالش دیگری از جمله مهاجرت‌ها اشاره شد و در پایان هم از صنعت بازی و انیمیشن در ایران گفتیم که خیلی خوب داره کار میکنه. شما برنامه بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دکتر پیروز ارجمند مهمان ماست، برگردیم به استودیو و ادامه گفتگو. خب آقای ارجمند، در بخش قبلی از چالش ها گفتیم ولی دوست دارم یه سری ایده ها رو بگیم که منجر به خلق ارزش میشه و فرصت ها رو بگیم. شاید بعضی از عزیزان که دارن گوش میدن علاقمند این حوزه‌ن، دارن توی حوزه کار میکنن به یه شکل دیگه ای، حتی ممکن یک صفحه شبکه اجتماعی دارن و بعضیاشون شاید توی پلتفرم ها، مارکت پلیس ها و فضاهایی که هست دارن محصولات خودشون رو به فروش میرسونن. چه فرصت هایی هست، چه ایده هایی هست، چه کار جدیدی میشه کرد؟
ببینیم، ما که در بحث آموزش به نظر میاد ما یک کمبودی تو توسعه آموزش با بر اساس یک مدل مدرن و بین‌المللی داریم، یعنی ما هنوز یه خورده مدل کلاسیک داریم و سنتی کار میکنیم. یکی نکته خیلی مهمی است و خصوصا که ما در واقع زبان انگلیسی زبان رایج کشور ما یه زبان خیلی مرسومی نیست، کشوری که پس از استعماری رو تیکر مثل هند بدنی که زبان انگلیسی بخش از زبان اونا بوده، طبیعتا خب این کمتر چالش دارن. نکته بعدی اینه که ما میتونیم در ایده هامون استفاده بکنیم مثلا خلاق برای ظرفیت گردشگری فرهنگی، مثل گردشگری های موسیقی، گردشگری های صنایع دستی، گردشگری تجسمی، نمایشگاه ها، رویدادها، که اینا فرصت فوق العاده خوبی رو ایجاد میکنه. و
قبلا گردشگری سلامت رو شنیده بودیم ولی اینا شاید جدیدتره.
بله بله، خیلی ما در این زمینه مفصل داریم. مثلا در زمینه گردشگری موسیقی، من چون تز دکترام در گردشگری هم گردشگری موسیقی بوده، اینه که ما چگونه میتونیم از ظرفیت گردشگری استفاده کنیم برای از موسیقی استفاده کنیم برای گردشگری.
اگه مثال بخوام بزنیم آقای ارجمند، گردشگری موسیقی یعنی چی؟ یعنی طرف میاد یه در واقع با موسیقی ایران آشنا میشه و صنایع دستی و اتفاقای دیگه.
سه چهار مدل داره. یه مدل فستیوال است که مثلا جشنواره موسیقی نواحی مثلا فرض کنید. این فرصت باشه مثلا در از دنیا. من یادم یه زمان من رفتم بر ایتالیا با یه قراردادی بستم با یه شرکتی که 500 توریست رو وارد ایران بکنیم که اینا بیان جشن موسیقی نواحی ما رو ببینن. خب این میتونه سال بعد 5000 تا بشه و هر سال رشد پیدا کنه. فستیوالای در دنیا داریم که اینا هر سال بین 10 تا 15 میلیون توریست رو ایجاد میکنن. هند جزو کشوری که حدود فکر کنم 10 میلیون توریست گردشگری موسیقی داره. مکتب‌خانه‌های موسیقی تو روستاهاشون ایجاد کردن، در این ساعات خاصی اونها اجرا میشه موسیقی و یک همونجا سازشون رو میفروشن. در یک راجع موسیقی میتونید اونجا یک زندگی موسیقایی رو با موسیقی دانا داشته باشید. یکم صادرات محصولات فرنگیست که اینا میتونه در قالب یک مثلا بسترهایی باشه، یک من مکتب‌خانه‌ای کارس کردن باشه داده. که اینا میتونه گردشگری موسیقی رو شکل بده. ما چون اطلس گردشگری ما خیلی متنوعه، یعنی ما در هر 12 ماه سال میتونیم در مناطق مختلف ایران این موسیقی ها رو برای گردشگران چه داخلی چه خارجی فراهم بکنیم. یا مثلا در حوزه گردشگری مثلا فرض موزه ها ایرانی که از مثلا تهران که شهر موزه های خوب دنیاست، یا اصفهان همینجور، یعنی شهری است که جای جای این موزه های وجود داره، صدها موزه است و اینا آثار ارزشمند داره. مثلا موزه هنر معاصر تهران یک موزه بین‌المللی است، میتونه خودش یه فرصتی برای گردشگری فرهنگی ایجاد بکنه. ورزش هایی که خودمون اثر در طول زمان بیشتر ایجاد میکنه.
آقای ارجمند، اینها رو بخش خصوصی باید بهش بپردازه، ما باید بهش بپردازیم، یا حاکمیت و وزارت گردشگری و ارشاد و اینها هم وظیفه دارن، یا یعنی چیکار کنیم؟
ببین یه مأموریتی برای دولت‌ها تعیین شده. دولت‌ها زیرساخت آماده می‌کنه، مثل حمل و نقل، مثل مثلا فرض کنید
دادن ویزا.
بله، دادن ویزا اینا بخشه. ولی بخش خصوصی خودش این کارو بلد انجام بده. اصولا ما یه اشتباهی که آرشان در ایران خیلی مرسومه، ما عادت کردیم میگیم دولت حمایت نمی‌کنه. اصلا ما چنین واژه‌ای رو اصلا قبول نداریم. دولت وظیفه زیرساخت است. دولت نباید صدقه بده، بهش موزیسین نباید صدقه بده، بهش نقاشی، به هیچ گیمری نباید، به هیچ طراح بازی نباید صدقه بده. اینا کارشون خوبه، بلدن، کارشون بلدن. بله، فقط کاری که میکنه تسهیلگری بکنه، یعنی آزارشون نده، مجوزا رو زودتر بده، گالری‌ها رو بسازه، فعال کنه اونها رو. برابری من فکر میکنم این خیلی کار پیچیده نیست، یعنی دولت‌ها مأموریتاشون مشخصه، حقوق مالکیت ها رو رعایت بکنی که از شش کار کرده دولت‌ها در جهان اصولا حفظ مالکیته، مالکیت ملک، مالکیت‌های مختلف که این اصلا در وظایف نیشن استیت هست. در این بخش هم همینجوری، یعنی ما میتونیم سهم قابل توجهی حتی در جی دی پی داشته باشیم، مشروط بر اینکه هر کدوم از ما کارمون درست انجام بدیم. ما که بلدیم، من بلدم آهنگم خوب بسازم، ولی اون بستر رو باید امنیت رو دولت برام ایجاد کنه، بسترهای زیرساختی رو آماده کنه و بخش خصوصی هم یه خود بالندگی بدیم. مثلا ساخت سالن‌ها رو باید تسهیلاتی مثلا شهرداری ها بدن. من یادم این زمانی یک طرحی رو بردم در شهرداری تهران، زمان مشاور شهر بودم، که ما به ازای مثلا هر چند متری که مجوز مجتمع تجاری میدیم یک صندلی سینما در اونجا طراحی بشه. که این در واقع این چیزی که الان در تهران هست، این مجتمع پردیسای سینمایی، حاصل اون طرحی بود که اون زمان من بردم در شورا. خب این باعث شد که یه رونق ایجاد شد، یعنی سالن‌های سینما دیگه الزاما در یک مکان مثلا فرض کنین دور میدان انقلاب نیست که ما بگیم، میتونه در این پردیس داره ساخته میشه، یک مجتمع تجاری، یک مال در داخل اون
مختلف
ساخته بشه. بله، این یه تعریف بود که مثلا من بردم در شورا، مسبب شد این باعث شد که بخش خصوصی اومد. یعنی بخواد ما یک قوانین بازدارنده رو رفع بکنیم، اگه قوانین تسهیلگرایانه باشه میتونه بسیار رونق ایجاد بکنه. این یه نکته خیلی مهمه. نکته بعدی که ما میتونیم دیجیتالی شدن در واقع در و تحول در توزیع باشه. ما الان پلتفرم دیجیتالی که داریم، شبکه‌های اجتماعی داریم، استریم، اپلیکیشنایی که داریم، اینا حالا رشد داده، انیمیشن و پادکست ها و اینا رو، ولی کتاب الکترونیک، فیلممون، سریالمون اما باز کافی نیست، یعنی باز هنوز رقبایی داریم. مثلا پلتفرم هنوز رقیبی مثل صدا و سیما دارن. چگونه میتونی تعادل رو برقرار کنیم؟ یعنی ما به نقش بدیم، مثلا صدا و سیما یک نقش پیدا کنه، پلتفرم یه نقش دیگه، اینا با هم رقابت نکنه.
هنوز اینجوری نشده میگید؟
هنوز نشدیم، نخیر. یا مثلا شما فرض کنید، مثلا فرض کنید شبکه های تلفن همراه در آهنگ پیشواز موسیقی رو پخش میکنن، سهم تولید کننده چقدر؟ سهم تولید کننده امروز بسیار ناچیزه، در که اگه سهم بره بالاتر ما یه رشد در اقتصادی خواهیم داشت در این زمینه. رشد بازار داخلی و منطقه‌ای که ما الان مثلا بازار منطقه‌ای اصلا دست ما نیست. مثلا ما از این طرف کشور عراق رو داریم با یه بستر بزرگی که در اربیل داره. من یادم سفری که اونجا داشتم با وزیر فرهنگ اونجا صحبت می‌کردم، ایشون میگه ما حاضریم پول خیلی خوبی بدیم شما با توجه به داستان‌های ما برای انیمیشن تولید کنید. در حالی که وقتی من اومدم در ایران دیدم اصلا اینجا ما این علاقمندی در خود تولید کنندگان نیست، چون عرضه و تقاضا تقریبا در داخل کشور داره یک بالانس برقرار شده، به تولید و صادرات فکر نمی کنه، در این بازار وجود داره. مثلا قطر تونسته در بازار اونهای تجسمی وارد بشه. امروز اگر قطر پاشو از تجسمی دنیا بکشه کنار، حدود 20% بازار اقتصادی تجسم دنیا ضربه میخوره. موزه لوفر دوم بنا کرده، چون فهمیده که ارزش‌های امروزی در برای خودش بخواد ایجاد کنه در گروه صنایع فرهنگیه. ما بنیه‌شو داریم، ما مثل کشور تازه تأسیس نیستیم. امریکا این کار نمیتونه بکنه چون بنیه هویتیشو نداره، ولی ما این رو داشتیم. بنابراین من فکر می‌کنم باید یکم باید دولت‌ها بیان یه سرفصلی رو تعریف کنن. مثلا کره اومده روی بازی‌ها و انیمیشن کار کرده، بعد رو سریال کار کرد، بعد رو موسیقی کار کرد و تونست به هر حال سهم خوبی رو بگیره. من یه بازدیدی که در کره داشتم، 3 ماه در آرکو سئول بودم، اونجا داشتیم بنچمارک می‌کردیم منطقه فرهنگی رو، و جالب خوب بازدید داشتم از شرکت سامسونگ. یه بخش زیادی از درآمدهاش رو صرف مطالعات تو حوزه صنایع فرهنگی می‌کنه، سرمایه‌گذاری می‌کنه و بسیاری از این انیمیشن که ساخته میشه اصلا با سرمایه گذاری شرکت هایی است که اصلا ظاهرا ربط ندارن. ما قوانین مالیاتی در ایران داریم، مثلا قوانین مالیاتی میتونه اینا بیان درصدی از مالیاتشون صرف صنایع فرهنگی کنن، اما چون هنوز بازار توجیه نشده، مثلا یک شرکت معدنی صنعتی میگه من سال گذشته مثلا 5000 میلیارد تومان اومدم مالیات خودم در صنایع فرهنگی خرج کردم. اگه واقعا خرج کرده باشه، باید خیلی توسعه پیدا کرده این صنعت فرهنگی. چون 5000 میلیارد تومان در صنعت فرهنگی یعنی یک انقلاب. اما ما ببینیم هیچ تکون نمیخوره. معلوم میشه که اون یا تعریف درست نشده بوده، یا یک اتفاقی افتاده، یا یک شیطنتی شده، یا اون نمیشناسه. در حال شاید کمتر از مثلا 50 میلیاردش بوده. یا مثلا رفتن جشنواره‌هایی برگزار کردن. ما کشور رویدادهای بی‌خاصیت هستیم. کلی رویداد برگزار میشه، کلی تالار ساختیم. شما در همین خیابان ولیعصر از میدان راحل تا تجریش ببینید شاید 50 تالار هست. تالاری که سالی 10 روز هم استفاده نمیشه، یعنی یک سرمایه گذاری کردیم. در که دولت های دیگه چیکار میکنن؟ شهرداری میاد 10 تا تالار مرکزی میسازه، این تالار برای همه کار استفاده میشه. کنسرت برگزار میشه، عروسی ها، جشن ها، همه چی تمرکز میدن. ما این جزیره ای بودن در صنایع فرهنگی باعث عدم رشد شده.
بله، ممنونم، خیلی جذاب بود. پیروز ارجمند با ماست در این برنامه رادیو اقتصاد به نام بارکد و رویکردمون صنایع خلاق و فرهنگیه. اما نکات مهم این بخش، از آموزش گفتیم، زبان انگلیسی، به گردشگری فرهنگی اشاره داشتیم، به رویدادها، گردشگری موسیقی، مثالهایی از ایتالیا زدیم و در واقع اتفاقی که قرار هست بیفته، از هند گفتیم و گردشگری موسیقیش، گردشگری موزه ها رو اشاره داشتیم و اینکه دولت ها باید در این بخش تسهیل بکنن و بخش خصوصی آمادگی داره برای این کار، به مجوزها، رعایت حقوق مالکیت ها گفتیم که وظیفه دولت ها میتونه باشه، به رشد بازارهای منطقه‌ای رسیدیم از جمله کشور عراق، قطر در هنرهای تجسمی، به کره جنوبی و موارد مختلفش اشاره داشتیم و به جزیره‌ای بودن صنایع فرهنگی هم در انتها اشاره شد. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. من آرش سروری میزبان شما هستم. خب برمیگردیم به استودیو. دکتر پیروز ارجمند با ماست که مدیر یکی از پلتفرم‌های موسیقی داخلی هستند و موضوعون اقتصاد صنایع فرهنگی و خلاق و رسانه‌های نوین هست. دکتر، می‌خوام در بخش پایانی از تأثیر هوش مصنوعی در این حوزه بگیم و از آیندهش بگیم و مثال‌هایی که در ایران هست.
من یادمه که سال‌ها پیش موسیقی الکترونیک اومده بود، همه می‌گفتن که بساط استودیوها و نوازنده جمع میشه. ولی نه بساط نوازنده ها و استودیو جمع شد و نه موسیقی الکترونیک برای ما خطری بود، بلکه ما تونستیم اتفاقا از اون استفاده کنیم برای رشد و سرعت بخشیدن به تولید و ظرفیت بیشتر. من فکر کنم هوش مصنوعی علیرغم تأثیرات حالا ظاهرا ترسناکی که همه فکر میکنن در سه صنایع فرهنگی داره، من فکر میکنم اتفاقا در آگاهی بخشی، در علاقه مند کردن مردم به سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ. من بعضی وقتا باید خیلی با آدم ها توضیح بدم که اگر مثلا سرمایه گذاری کنید، این تابلو رو بخرید، مثلا در هر سال شما 200% ارزش افزوده دارید. شما مثلا فرض کنید اگه بخواید پولتون رو تو بانک بذارید، در خوشبینانه‌ترین حالت 22-23% به شما پول میدن. بله. ولی این مثلا یک 300-400% به شما سرمایه شما اضافه میشه بدون که مالیات پرداخت کنید. جلوی چشمتون هم هست این لذت میبرید. ولی هوش مصنوعی این کارو راحت کرد.
تو حوزه ببخشید میون کلمتون آیه اجمن، هوش مصنوعی اصلا با موسیقی به نظرم خیلی عام شد و عمومی شد کارهایی که کرد.
من اتفاقا کاربرد هوش مصنوعی رو در هنر خیلی فوق‌العاده میدونم و فکر میکنم هم در ایجاد مخاطب‌های جدید برای خرید و توسعه رشد اقتصادی اون، هم ایجاد یک کانسپت ها، ایده ها و مفاهیمی که در ذهن من نبوده. ببینید مثال میذارم، من در موسیقی فیلم کار کردم، میخوام یک صحنه از تعلیق و وهم رو نشون بدم. برای من فیروز ارجمند یک الگویی داره، مدلی داره که این رو تکرار کردم در 30 سال آهنگسازی. وقتی من میرم سراغ هوش مصنوعی، ایده های جدیدی به من میده، کانسپت های جدیدی میده. پس انسان خلاق خلاق‌تر میشه. اون کسی میبازه که فقط صرفا تکنسیان بود، یعنی اونهایی از هوش مصنوعی ترس دارن که آدمای خلاق و متخصصی نیستن، باسواد نیستن. امروز یه پزشک از هوش مصنوعی نمیترسه چون کمکش میکنه که خیلی سرعت تشخیص و درمانش بره بالاتر و میتونه این وقتش رو برای کار بهتری بذاره، برای رشد فکری خودش بذاره. یه چیز جالب بهتون بگم، من همین امروز داشتم میومدم، خب مطالب آماده کرده بودم، گفتم برم سراغ هوش مصنوعی ببینم اون چی به من میگه. هوش مصنوعی یه جای از من عقب موند البته از دانش من. امروز متوجه شدم که من دانش
چت جی پی تی بود.
بله
چت جی
پی تی. بله من اصلا دیدم که جالبه که من تحلیلم دقیق تر از اونه. ولی دو سه تا آمار می‌خواست، آمار رو دقیق به من داد، پس من با سرعت به اون دیتای رسیدم که می‌خواستم. از این جهت من نگران هوش مصنوعی نیستم، فکر می‌کنم به فرصت خیلی خوبه. یکم ببین، من یه تجربه جالبی ما در ایران داشتیم، شاید همه دوست داشته باشم دوست دارم بقیه بشنون اینو. خورم مده تجسمی تا حدود 10-15 سال پیش اثری تولید میکردن، قیمت اثرشون خیلی تلورانس عجیبی داشت. مثلا استاد مثلا تناولی قیمت اثرش بود 100 میلیون تومن. یه گروهی از متخصصان که دوستان خوب ما اصلا این اومدن در واقع حراج در ایران وارد کردن، این آثار رو برد در حراجهای دنیا و فروخت. اون اثر 100 میلیون تومانی شد 2 میلیارد تومان در اون سال. و ارزش واقعیش رو پیدا کرد چون در حراج قرار گرفت. یعنی قیمت واقعی اثر در حراج مشخص میشه.
اون داخلی بود، اون جهانی بود.
جهانی بود و از این ورود ما به یک عرصه جهانی، هنرهای تجسمی در ایران رونق پیدا کرد. اقتصاد هنرهای تجسمی در ایران حاصل ورود به مارکت جهانی و حراج ها بود. و از اینجا بود که تازه حالا آثار شروع کردن روند جوان‌تر تلاش کردن برای که کار خوب تولید کنن و ما در دنیا تونستیم سهم خودمون رو پیدا کنیم در بازار جهانی. همینو در موسیقی هم بوده، حالا موسیقی به شکل دیگری. مثلا فرض کنید من در یک دوره که مسئولیت داشتم گروه خارجی را آوردم. من یه سالم صادرکننده نمونه شدم چون من در اون سال تونستم کاری که انجام میدم به جایی که خروج ارز باشه از ایران، من خروج ارز رو به ایران تسهیل کردم. ولی اون مخاطبی قرار بود بره خارج از ایران کنسرت ببینه، اون پر داخل ایران در خزینه کرد و ارزاوری داشت. ببینید گاهی وقتا بعضی از تسهیلگری ها، بعضی از این نگاه های ما به عرصه فرهنگ و یک نگاه دیگر، یعنی چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. من فکر می‌کنم این شعر سهراب رو ما باید در تمام این در واقع پلتفرم ها همیشه بذاریم که این چشم ها رو باید بشوریم، جور دیگر ببینیم. اگه دولت هم این کار انجام بده، چون بخش خصوصی داره این کار انجام میده، بخش خصوصی امروز بالنده است، اینا نشون میده که پس اون داره، اون وجود داره و سهم خوبی هم داریم و دولت هم باید کمی به نظرم به خود با سرعت بیشتری خودش رو به ما برسونه در این عرصه.
بسیار عالی بود. ما زمانمون رو به پایان، به عنوان آخرین صحبت، فقط آینده صنایع خلاق و فرهنگی رو چطور پیش بینی می‌کنید با همه این تفاصیل و صحبتی که شد؟
با حضور نسل جوان و سرعتی که پیدا کرده فوق العاده امیدوارم. نسل واقع بینی داریم که خیلی درگیر در واقع سنت‌ها به شکل بازدارنده نیست. هویت و سنت و اصالت رو در صورتی نگه می‌داره که بازدارنده توسعه نباشه. و این نسل داره اصیل میشه. حالا اصالت از دید من خود شدن هست، یعنی به اون هویت رو توجه میکنه اما بخشی از اون هویت رو میگیره که به آینده خوبی و آینده پویای خودش وصل میکنه. این میشه اصالت. نسل اصیل رو داریم. من امروز با نسل جوان دارم کار میکنم در مجموعه خودم و فوق العاده جالبه برام این نسلی که در دانشگاه ما قبلا دیده بودیم ولی الان در شکل عملی هم دارم میبینم. آینده خوبی داره. شاید کمی از دلخوری برای کسانی که کلاسیک کار میکردن باشه، اما بالاخره جهان جهانی ناست. جهان امروز ما همونجوری که ما مثل پدرانمون زندگی نکردیم و دنیای خودمون رو برای خودمون ساختیم، این نسل هم دنیای جدید رو برای خودش میسازه و احتمالا تا شب وقتی که ما میهمان اینها هستیم و اونها میزبان ما هستیم.
بله، اشاره به نسل جدید، نسل زد و تعامل با اونها، و بعدش هم خب نسل آلفاست که الان داره تقریبا دانش آموز هست و وارد بازار کار خواهد شد و آینده مملکت. در این بخش آخر آقای ارجمند اشاره به در واقع مقایسه کردن هوش مصنوعی رو با زمان ورود موسیقی الکترونیک و اینکه هوش مصنوعی و تأثیرات خوبی که میتونه در این حوزه داشته باشه، خیلی میتونه خلاقیت رو بیشتر بکنه و باعث علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری مردم حتی در حوزه صنایع فرهنگی بشه، آگاهی بخشی داشته باشه، فرصت و تنوع رو بیشتر بکنه، مخاطب جدید بیاره و خیلی اتفاقای دیگه. بنابراین از هوش مصنوعی نترسیم، ازش استفاده کنیم در کار خودمون و به خصوص در صنایع خلاق و صنایع فرهنگی. و مثالی رو زدن از اینکه ما هنرهای تجسمی وقتی در بازار جهانی میره ارزش چند برابری پیدا میکنه، و در پایان هم از آینده گفتن و هویت و اصالت نسل جوان، نسل جدید، و اینکه نسل اصیلی هستند. آقای پیروز ارجمند خیلی لذت بردیم،
ماشاءالله
پردانش، و برای شما و حالا اون پلتفرم و بستر آنلاینی که مدیریت اون رو دارید آرزو بهترین ها رو دارید.
ممنون از شما خانم صادقی نظیر، صدا برادر محترممون، ان شاءالله که خوب باشیم.
بله،
هممون روزهای خوبی رو برای هم آرزو می‌کنم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم دکتر پیروز ارجمند، مهمان این برنامه ما بودن. برنامه متفاوتی بود، ایشون مدیر یکی از پلتفرم‌های موسیقی داخلی هستند و سمت‌های مختلفی در حاکمیت و در بخش خصوصی داشتن و از همه مهم‌تر اینکه آهنگساز هم هستن و خیلی حرفه‌ای جلو میرن. موضوعمون اقتصاد صنایع خلاق و فرهنگی و رسانه‌های نوین بود که بهشترین برنامه پرداختیم. اگر برنامه از دست دادید از رادیو اقتصاد داتا یار و همینطور ایران صدا میتونید دوباره اون رو گوش کنید. خیلی ممنونم از صدا بردار خوبمون اصغر زیماری عزیز و تهیه کننده محترم فرزانه صادقیان. من آرش سروری هم میزبان شما بودم به عنوان مجری کارشناس و سردبیر این برنامه. تا یه بارکد دیگه در خرداد ماه امسال، همه شما رو به خداوند متعال میسپارم به امید اتفاقای خوب. خدا نگهدار.
مرسی از
خوب بود.
آره عالی بود، لذت بردیم.
چیزی باقی نمون از بعد
نه خوب بود و کلیات گفتی ولی میشه خیلی برام کجاست هر کدوم از اینا یه
آره خودش
بس جالبی. آره انیمیشن خودش یه
بله
دنیا فوق العاده ای
تقریبا 48 دقیقه صحبت کردیم. مادام گذر زمان نمیفهمه
عزیزم. مرسی از تو.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد. آن روی سکه. به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. این هفته مباحث زیادی درباره مذاکرات ایران و امریکا در محافل خبری مطرح شد. در آن روی سکه به واکاوی بازتاب‌های این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان خارجی خواهیم پرداخت. ابتدا بخش کوتاهی را در زمینه بشنوید.
اگر که نگاه بکنید هم صف طویلی از خبرنگاران هستش که از سراسر خبرگزاری ها من میبینم، الجزیره، رویتر، ایتالیا و دیگر خبرگزاری ها، و پایین تر هم که خب باغ سفارت جمهوری اسلامی هستش.
در اسرائیل هم تا الان واکنش‌ها و ارزیابی‌های زیادی داشتیم درباره این مذاکرات، دور پنجم مذاکره بین ایران و آمریکا.
با تمام فراز و فرودها بالاخره دوباره نشستن سر میز مذاکره برای پنجمین دور، اما مشکل اصلی که همون غنی‌سازی در ایران هست همچنان پابرجاست.
نکته‌ای که در خصوص این مذاکرات دور پنجم وجود داره اینه که در رسانه‌ها در این خصوص صحبت می‌کنن که طرف ایرانی این بار با عدم اطمینان اومده و تا حدودی هم اطمینان نداره که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.
روز گذشته نتانیاهو با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کرده. آنچه که از این گفتگو بیرون اومده گفته شده که اگر توافقی به وجود بیاد که اسرائیل اون را توافق خوب بدونه با اون میتونه کنار بیاد.
دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا از یکی دو ساعت دیگه شروع میشه. هر دو طرف هم اعلام کردن که قرار نیست از مواضعشون درباره غنی‌سازی کوتاه بیان.
بر اساس آنچه که خبرگزاری‌ها رسانه‌های مختلف فرمودن، یک هیئت اسرائیلی هم در شهر روم حضور دارن. صداهایی به گوش میرسه که نمایندگان آمریکایی قبل از شروع مذاکره با طرف‌های اسرائیلی دیدار داشتن. رئیس موساد و وزیر استراتژی یا وزیر راهبری کشور اسرائیل هستن، چهره‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو، برای که خب صحبت بکنن با ویچکاپ و اینکه بتونن به سرعت از نتیجه مذاکرات با خبر بشن.
اظهار نظر متناقض مذاکره کنندگان آمریکایی در پای میز مذاکره و در عرصه رسانه‌ها چشم‌اندازهای سیاسی را نسبت به صداقت و واقع‌بینی آنها منفی کرده است. سیاست متناقض ایالات متحده سبب شده تا جو بی‌اعتمادی مقامات ایرانی نسبت به نیات و تعهدات مقامات آمریکایی در روند مذاکرات تشدید شود. تغییر مکرر مواضع آمریکایی‌ها تعهد آنها را به چارچوب مذاکرات و دستیابی به نتایج احتمالی را زیر سوال برده است. بشنوید اظهار نظر خبرنگار ایران اینترنشنال را.
نکته‌ای که در خصوص این مذاکرات دور پنجم وجود داره اینه که در رسانه‌ها غالب در این خصوص صحبت می‌کنن که طرف ایرانی این بار با عدم اطمینان اومده و تا حدودی هم اطمینان نداره که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، یعنی با یأس داره میاد. اینو در صحبت‌های دیشب عباس عراقچی هم می‌شد دید که رگه‌هایی از ناامیدی در خصوص مذاکرات وجود داره. رسانه‌ها و همچنین کارشناسان در کشورهای اروپایی و به طور خاص در آلمان معتقدن که طرفین اگرچه که در ظاهر نشون میدن که اراده سیاسی دارن برای مذاکرات، اما اینکه آمادگی برای مصالحه دارن یا نه رو اینو در حاله از ابهام میبینن. و بر همین اساس هم در واقع صحبت هایی که مجد تخت‌روانچی با نشریه اشپیگل کرده هم برجسته شده در رسانه های آلمانی و نشون میده که معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یکی از این مذاکره کننده ها سردرگم هستن با توجه به اینکه اونها مدعی هستن اظهار نظرهای که مقامات آمریکایی و به طور خاص آقای ترامپ میکنه اونها رو به این نتیجه رسونده که احتمالاً توافقی حاصل نخواهد شد، چرا که از نظر تخت‌روانچی آقای ترامپ هم تهدید به حمله میکنه و فشارهای بیشتر و از طرف دیگه هم اعلام آمادگی میکنه و تخت‌روانچی در این گفتگو میگه که نمیشه تقابل و توافق رو همزمان داشت و باید یکی رو انتخاب کرد.
در حالی که در اصل سیاست و آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات هسته‌ای اختلاف نظری وجود ندارد، اما در رسانه‌های آنها دائما القا می شود که اسرائیل نگران مذاکرات و توافقات احتمالی آمریکا با ایران است. این رویکرد بر اساس تقسیم کار از پیش تعیین شده و با هدف خرید مشروعیت برای اقدامات و اظهارات غیر قانونی آنها در خلال مذاکرات جاری ارزیابی شده است. از شگردهای خبری محافل همسو با جریان غربی و صهیونیستی القای اختلاف نظر امریکا و اسرائیل درباره مذاکره با ایران است. سوال و جواب مجری و کارشناس اینترنشنال.
در اسرائیل هم تا الان واکنش‌ها و ارزیابی‌های زیادی داشتیم درباره این مذاکرات دور پنجم مذاکره بین ایران و آمریکا. از آخرین و مهم‌ترینش بگو.
در اسرائیل مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را با نگرانی، بی‌اعتمادی، شک و تردید نگاه میکنن و اون را دنبال میکنن از نزدیک. تمامی رسانه های اسرائیلی امروز خبری از آغاز دوباره مذاکرات انتشار دادن. مقامات ارشد در نهادهای امنیتی و سیاسی و همچنین دولت اسرائیل نسبت به نتیجه این گفتگوها به ویژه در رابطه با مسئله غنی‌سازی اورانیوم هشدار میدن. اسرائیل نگران اون هستش که ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی کوتاه بیاد و اجازه بده که درصدی غنی‌سازی در خاک ایران انجام بشه. از دید اسرائیلی ها این به معنای مشروعیت بخشیدن به کشوری هستش که در آستانه توانمندی هسته‌ای نظامی قرار داره. اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه توان ساخت سلاح را داریم اما اراده‌ای برای اون نداریم در اسرائیل به عنوان یک تاکتیک فریبکارانه تفسیر شده و کوچکترین ایمانی به این سخنان ندارن. یک مقام ارشد امنیتی به رسانه‌های اسرائیلی گفته که این حرف‌ها فقط برای خرید زمان هستش و نه بیشتر.
در حالی که امریکایی‌ها کارنامه منفی در انجام تعهدات خود در قبال ایران دارند، رسانه‌های همسو با آنها بدون اشاره به سابقه